شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی سلام عرض می‌کنم.
جناب معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و باز هم ممنونیم که در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان. من یزدان ایران آفرین، قدرتمندی که بر خدمت بشریت مدد نهاد و ایران و ایرانیت رو خلق سرخوزاد است.
جا معتمدی، میخواستم لطف کنید و از مسائل امروز ایران برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
اولین موضوعی که مطرح است و متاسفانه موضوع تفخیم هست، اجرای حکم سنگسار هست علارغم دستور تعلیم خود رئیس محترم قوه قضاییه که منجر به این حکم غیر انسانی شد، به خصوص که یکی از مراجع اعزام یعنی حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری صراحتا اعلام کردن که حکم سنگسار حضور حکم سنگسار خلاف موازین هست. و من در گفتگو که با یکی از آقایان علما داشتم به بنده به صراحت گفتن که اثبات شرایطی که به توان حکم سنگسار صادر کرد بسیار دشواره و تفسیر به اسلام هست که بار این اتفاق افتاده، اون هم در اون دوران که پیامبر اکرم احکام دین یهود عمل می کرد و در دوران احکام اسلامی حکم سابقه اجرا نداره در زمان به صراحت پیامبر و همیشه بس شرایطی که به سبب بر اساس اون حکم سنگسار صادر کرد بسیار مشکله و یک اصل هم در قضای اسلامی هست و ظاهرا در اون خواستانه است که هم اثبات و موقع به محال باشه قابل اثبات عنوان جرم نیست. برشتر بسیار وحشتناکی است که افتاد و نشان داد که رئیس قوه قضایی تا چه اندازه فرد ضعیفی است و تا چه اندازه مافیا در دستگاه قضایی نفوذ داره، در مافیای اقتصادی و همین مافیایی که وابسته به جناح‌های بشری و وابستگرایی که متاسفانه در یکی از مسائل امروز جهان ندارن و حتی منافع خودشون و جمهوری اسلامی رو به درستی تشخیص نمیدن.
بله،
مطلب موضوع اجرای حکم اسلامی دختر خانم جوانی به نام دارابی ظاهرم 3 سال پیش در جریان یک تاکسی همراه آقای مشهور و به اصطلاح نامزد ایشون بوده درگیر یک ماجرای قتل هستن. ایشون با این تصور که اگر اعتراف به قتل بکنه و ماجرا رو به گردن بگیره او کمتر از 18 سال داره اعدام نخواهد شد، در این ماجرا درگیر میشه و به اعدام محکوم میشه. ایشون در 3 ساله که با چکنجه اجرای این حکم از تخت منتظره که او رو ببرن به اعدام. این ماجرا چند نکته تلخ داره. اول اینکه چند دفتر ما فاقد استراتژی برای تبیین مواضع خودش در ارتباط با حقوق بشر جهانی، حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. و نکته دیگری هستش که به هر حال خانم دار دوران دار دارید، حتی اگر نیستم مرتکب قتل نشده باشه، ظاهرن چونی به نظر میاد معاظمت در قتل برای ایشون مغرضه. اصلا این پیسه بنده که با اعدام ایشون مخالف هستیم، اولین دلیلی که شرایط و زمینه های وقوع جرم رو باید در نظر گرفت، خصوص که من خودم تجربه قضایی دارم و شما میدانید گاهی خود مقتول یا مظلوم یک اقداری داره، یک کارهایی کرده و که تحریج میکنه فرد مقابل خودش رو، و هرچند ممکنه مورد ضرب شرط یا حتی نقض قضا یا قتل قرار بشه، اما این فرق میکنه شرایط قتل با این که فرض بفرمایید 10 نفر یا 1 نفر در وقت سراغ یک فردی مثلا به خاطر اینکه مال او رو بدون او رو بسنید مالش رو ببره، شکل وقوع جنایت هست. در هر صورت پرونده خانم دلارام دارابی به نظر میرسه از ابتدا شتاب زده و بدون نظر کارشناس دقیق و موثق و توسط افراد غیر مجرب بررسی شده و برایشون حکم صادر شده. نکته دیگری هستش که متاسفانه در داخل و خارج از کشور کورکورانه با اجراز مجازات علیه کسانی که مرتکب قتل شدن و سنشون کمتر از 18 سال هست برخورد میشه. مجازات اعدام مجازات بسیار خطرناک و غیر جبران و برگشتی است و طبیعتاً بسیار بسیار دقیق و با طی مراحل بسیار ظریف و با لحاظ کردن تمام احتمالات ممکن مورد بررسی قرار میگیره. حتی در کشورهای مثل امریکا که مجازات اعدام در بعضی از ایالات وجود داره، به همین دلیل محاکمات بسیار طولانی به کمترین چیزی که اعتراف متهم هست. اینجا یک نکته طرح میشه و این هستش که متاسفانه در طول 28 سال گذشته مهمترین پارامتر و مهمترین عنصر اثبات وقوع جرم و احراز مجرمیت متهم اعتراف اوست و من نمیدونم چرا مجامع جهانی مدافع حقوق بشر بر جمهوری اسلامی ایران فشار نمیارن این اصل رو اساساً کنار بگذارن، به خصوص که در این سالها دیدیم بارها و بارها در پرونده هایی که حتی زشتی و دناعتمون به تایید مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی را رسیده، مهمترین عنصر اثبات اتهامات منتسب به متهمین اعترافات اونها بوده که در رأس اون پرونده کارکنان وزارت اطلاعات هست در سال 78 به اتهام ارتکاب به قتل، قصرهایی که به قطعهای زنجیری مستند و بعد دیدیم تمام اون اعترافات بدون استثناء دروغ بوده، در حالی که خود اون افراد داوطلبانه رفته بودن و هم حقایق رو گفته بودن. در هر صورت شرایط خانم دلارام دارابی بسیار غیر انسانی است و تحت شکنجه روحی است، به دلیلی که هر آن در انتظار این رو ببرن و اعدام کنن. من اینجا یک سؤالی رو در 3 بخش از آقای شاهرودی مطرح میکنن و امیدوارم ایشون جهانی و عمومی در ایران و چه در خارج از ایران رو به تاریخ جواب بدن. اول اینکه آیا این واقعیت داره که در فقه یا در قضای اسلامی اصلی هست که اگر دختر خانم باکره به اعدام محکوم بشه قبل از اجرای حکم باید او رو به زور وادار به وجه مکشفی کرد و اگر این نپذیرفت اعتقاد خود به دومی که من نمیخوام فتوای ایشون رو بدونم، حالا اگر فتوای شخصیشون رو بگن ما ممنون میشه، اما بگن آیا این عنوان یک رویه عمل میشه یا نه. دو، آیا تا کنون رویه عمل شده یا نه. چون متاسفانه من شواهدی در دست دارم که این در جمهوری اسلامی ایران عمل میشه، یعنی فرض بفرمایید کسی اگر دکتر سیاسی دست شده حالا سوایی بیجونش رو از دست بده و جوان مرد میشه، حالا با مسئله تجاوز قانونی هم مقاید هست. این اعترافی است که احتمالا برای خانم دلارام دارابی هم ممکن است بیفته. من خوشحال میشم که آقای شاهرودی به صراحت تمام این سوال 3 بخشی جواب بده. آیا اساسا در فقه و قضای اسلامی که این به صراحت شرط مجازات کمیلی هم وجود دارد یا نه؟ آیا تا کنون عمل شده یا نه؟ سه، آیا الان که ایشون رئیس قوه قضاییه هستن هنوز چنین رویه‌ای به فرض اینکه قبلا بوده باشه آیا انجام میشه یا نه؟
جناب معتمدی، شما فرمودین که میدانید شواهدی دارین که انجام میشده.
بله همینطور.
بله در زندان ها بله ما هم خبرهایی داریم. حالا شما از آقای شاهنجی سوال کردین، اونقدر که شما اطلاع دارین در فقه شیعه نداره قضاوت اسلامی، چون نظر قرآنی که مطمئنا نیست همچین چیزی، ولی در فقه شیعه وجود داره این مطلب؟
من متاسفانه همین حدود 2-3 ماه پیش قبل این مسئله رو مطمئن بودم وجود نداره، چون با اطلاع و شناختی که از بعضی از دوستان در دادستانی انقلاب اسلامی داشتن و وزارت دفاع میدانستم که اینها افراد بسیار متشرعی هستند و با شناختی که از اینها داشتن و بعضا قضاتی که در میون سراغ داشتن و جایی هم به صراحت خودم این رو ندیده بودم سندی یا در هیچ کتاب فقهی ندیده بودم این ماجرا بودم، تا اینکه حدود 3 ماه پیش صحبتی بود و من متاسفانه از زبان کسی که اطلاعات کافی هم از حوزه مسائل حقوقی اسلامی دارد و هم این مجموعه خواهی که عرض کردن آشنایی دارد، چون این چیزی هست، البته ایشون به دلایل امنیت شغلی شخصی خودش حاضر شده من صراحتا بگوید چنین چیزی هست و عمل شده، اما ایشون گفتش که چنین مطلب از لحاظ عنوان یک نظریه قضایی و حقوقی در اسلام، حالا اختیار قریبی اقیقی منظورشون فقه شیعه هست که این وجود داره، ضمن اینکه کسی به نام خانم ماهیلپان اخیراً دیدن کتابی ظاهراً نوشته در اروپا که مسیحی هم بوده به این ماجرا اشاره میکنه، که حالا این خانم خودش داستانی داره که من بخشی از ماجرای زندگی ایشون رو بعد از آزادی از زندان در ایران دقیقاً میدونم، داره در جلسه دیگری اون رو بهش خواهم پرداخت، ولی این خانم به عنوان یک شاهد امروز در اروپا شهادت میده که بعد از اینکه حکم اعدام برای صادر میشه از او خواست میشه که در واقع بهش تکلیف میشه که در حال ازدواج موقت یکی از پاسداران دادستانی انقلاب یا حالا افرادی که در اونجا کار میکردن در بیاد،
یعنی بهشون تجاوز میشه.
حالا اون آقای رو نیستشون ازدواج موقت اجباری، ولی معنی
خب اجباری اجباریش یعنی تجاوز دیگه،
بس کردم این معنی درستش همینه، چون دیگه نفر یک تجاوز رید یک بحث بسیار پیچیده حقوقی و ما حتی تجاوز مشروع هم داریم، حتی مردی که دارای رابطه زناشویی قانونی و پذیرفته شده و رسمی با همسرش هر به قوانین در حال مترقی حق ندارد زن رو وادار به تنگیم پذیرفته رابطه جنسی در یک زمان به خصوصی، اگه چنین اتفاقی بیفته اسمش تجاوز مشروع هست، در حالی که میدونی در اسلامی یکی از وظایف محرزه زن تمکین از شوهر و احادیث روایاتی هم هست که حق نداره تحت هیچ شرایطی مانع عمل جنسی شوهرش با خودش بشه، حتی اگر در کجاوی و چطور نشسته باشه.
بله بله مفاتیح
توانیم حدس بزنیم که چنین نگاهی که حالا زمانی توجیه هم داشته اما در این دوره زمانه تا چه اندازه می تواند زنها رو به سوی بی استقی یا تزلزل در مناسبات خانوادی سوق بده.
بله
خب نکته بعد اگر دارین سوالی نباشه بریم به سراغ پرونده ایرانی ها امریکایی های ایرانی تبار و امتیازات و در دوانهایی که امریکا و دولت آقای احمدی نژاد با هم مبادله کردن در این زمینه.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حتما میدانید که سه ایرانی نخبه، خانم حاله داری، آقای یحیی حاجبخش و رامین جان بگلو که همه تحصیلات عالیه دارن و در انستیتوت های درجه یک امریکا و اروپا فعالیت داشتن و مدرس دانشگاه بودن، بعضا مثل خانم حاله اسفندیاری بیش از 40 ساله که در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های درجه یک جهان مثل ایشون اینشون فعالیت اینها رو دستگیر کردن با اتهاماتی که می‌دانید.
بله
این ماجرا متاسفانه دو ضربه بسیار شرم‌آور و مفتضح از طرف آقای احمدی نژاد به دهان دولت آقای بوش بود. اولا که پیام صریحی رو آقای احمدی نژاد دولتش و دستگاه امنیتی رو به جهان دادن و این هستش که هیچ ایرانی در ایران در امان نیست، حتی اگر تبعه ایالات متحده آمریکا باشه. بسیار پیام زشتی است و متاسفانه امریکا با برخورد ضعیف و ننگاوری که کرد نشون داد به یک نوع آپارتاید اتحاد. و من مطمئن هستم اگر خانم اسفندیاری اسرائیل بود و در ایران دستگیر میشد، قطعا برخوردهای دولت آمریکا و مجموعه جهانی بسیار متفاوت می بود. نکته بعد این بود که امریکا به جای اینکه این ماجرا رو به
الو
صدا داریم؟
صداتون الان داریم ولی نکته دوم رو که خواستید بگید قطع شد صداتون.
نکته شما که بعد این هستش که امریکایی ها نشان دادن که منافع بسیار کوچکی رو که می توانند به راحتی زیر پا بذارن تا از پرستیج و پرنسیپ خودشون در حوزه حقوق بشر و حقوق مدنی مردم آمریکا و اتباع دولت ایالات متحده آمریکا دفاع بکنن رو به خاطر زد و بندهایی که با دولت‌های دیگر دارن حتی مثل جمهوری اسلامی رو زیر پا می‌ذارن.
الو
الو صدا قطع شد؟
یه چند لحظه قطع شد. زیر پا می‌ذارن. ادامه بدهید.
بله این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی ضربه دوم که دیگه بود که امریکا رو وادار کرد که اجازه بدهد که مقامات رسمی دولت ایران با دیپلمات های دستگیر شده یا به ادعای آمریکا عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تردیددار بکنن، در حالی که اجازه نداد در ایران اینها حتی از اقلیت های حقوق مدنی برخوردار بشن، یعنی حتی وکیل رو ببین نفر. این مقابله و این برخورد نشان داد تا چی بزه آقای احمدی نژاد به نقاط ضعف دولت آقای بوش اعتراف داره. این به ضربه زشتی است که دولت بوش دریافت کرد. اما خبر خوش من این است که من پیش بینی این است که به زودی همون افراد آزاد میشن و هم این افراد، یعنی امریکایی ها برای نشون دادن نیتشون به دولت آقای احمدی نژاد در جریان مذاکره دور دوم با دولت ایران در عراق اون افراد رو آزاد خواهند کرد و جمهوری اسلامی ایران هم اعلام خواهد کرد خب اینا چون به اصطلاح عمل قهرآمیز انجام ندادن بلکه در صدد انجام فعالیت تبلیغاتی و به اصطلاح براندازی نرم بودن، حال جمهوری اسلامی ایران لطف میکنه و با کت شلوارهای جدید و چند تا روسری نو مدل جدیدی که آقای احمد مقدم طراحی کردن برای حفاظ اسلامی اینها رو آزاد خواهد کرد و به آمریکا خواهد فرستاد. اما هر کی بخواد ایرانیت باید مواظب باشه که اگر ایران باشد جانش در امان نیست، علاوه بر اینکه کسی باشد مثل خانم حاله اسفندیاری.
بله جناب معتمدی، نکته دیگر که در کنار این هموطنانی رو که اسم بردید آقای علی شاکری هم دستگیر کردن.
بله
اجرام دارد و دوستان ما در این رادیو از مدت‌ها قبل این طرح مبادله اسرای ایرانی رو با دیگر اسرای ایرانی پیش بینی کرده بودن.
بله من اون می‌خوام که آقای شاکری از خاطرم رفت، به هر حال پیریست و بیماری دیابت این موقعم که دیگه حالا آخرش است به قند امنیت کنیم دیگه بعد ببخشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
نکته بعد مسئله علاقی هستش که هفته گذشته در واقع ما از تاریخ 20
جناب معتمدی قبل از این که به این بحث بپردازید یک نکته که به هنگام پخش این نمایش های تلویزیونی تحت نام به اسم دموکراسی و این اعترافات ایرانیان مقیم آمریکا پخش میکردن این بود که خود گوینده که معلوم بود از مامورین اطلاعاتی و داره صحنه رو اطلاعاتی میکنه میگفتش که نقش این افراد یا این سازمان ها اینه که دولت های استبدادی رو سرنگون میکنن، کودتای نرم میکنن، در کشورهای استبدادی، یعنی به واقع خود حاکمیت تایید میکرد که مستبدند. نکته دیگر هم اینه که خیلی این نکته در فهوای کلام و برنامه ها و بحث ها خیلی روشن میشه دید که بیانگر اینه که این حاکمیت خودش پذیرفته که هیچ گونه پایگاه مردمی و مشروعیت نداره.
همینطوره و در حال وقتی که در این بازی این درگیر میشه که دیگه نمیتونه صحنه رو به تمامی خودش دکورش رو تنظیم بکنه و قضیه هم باید به عوامل و بازیگران حریف خودش هم فرصت و مجال به اصطلاح حضور در صحنه بدن، از این چیزا از توش در میاد طبیعتاً. یعنی یه جاهای هر دو طرف هم دولت آقای احمدی نژاد هم دولت آقای بوش که مطرح کردن یه گافایی میدن و مردم از لابلای این گاف دادن های طرفی این است که چهره واقعی و قدرت ها و دولت ها میتونن کچ کنن
کاملا.
خب اگه موافق باشید بریم به سراغ خبرگزاری ملی ایران.
بفرمایید. خواهش.
روز 20 تیر ماه هفته گذشته هفت با دعانت از پروردگار متعال و دادار حقیقش ما فعالیت خبرگزاری ملی ایران رو شروع کردیم، هرچند اسمش رو گذاشتیم شروع وسیع به کار. برای ما که با مسابقه در یک مسابقه نابرابر با مرگ و زندان و دست شکنجه و بعدم بازی کردن در چنین فیلم های احساسی، من از الان اعتراف میکنم که من مادرم یهودی است، پدرم بهایی است، خودم هم اسرائیلی هستم، من 5000 دلار هم میدم راحت داخت میدیم سر عصد من و حالا ترشون باید این رو اعتراف کنم دیگه. این سر اولین ثانیه های پخش خبر تاسیس خبرگزار ملی بگم که خبرگزاری رو صهیونیسم جهانی برای برانداختن حکومت الله ایجاد کرده و بنده مأمورم که یک بسته حاوی کرم های ساق خار رو ببرم طبقه هفتم آسمون و روی شاخه های درخت بطول منتها بذارم.
شما کار دوستان رو راحت کردین. از اول اعتراف کردن اصلا
من همین دیگه، من متاسفانه به یکی از دوستان گفتم که وقتی که حافظ علیه الرحمه میگه چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را
کسی
مولی حریم هستم
نخواهد
ما، شما ها کاری کردید که نه. حالا کاری من دو خبر گذاری به واقع بنابرای این استش که به یاری یزدان انتا بر واقعی به صورت ملی من جزئیاتش رو بعدن از طریق در رادیو آزادگان به هموطنان این در خارج از کشور و داخل کشور میرسونم. با اون زمان میتونن ابلاگ ما که گاهی قطع میشه بیوری برخ مراجعه بکنن. اون تو ابلاگ هستی که به نام شخصی خود من هم دانش معتمد blogspot.com و مال خبرات گذاری هم هست
MNAI.
آره National News Agency of Iran میشه .blogspot.com مراجعه بکنن و در اونجا این
آی متمادی ببخشید MNAI National News Agency of Iran .blog چی؟
FA بلاگ فا
بله نقطه
کام
بله مرسی.
و برای دیدن فیلم ها و همطور آرشی و عرایز بنده با مصاحبه من با رادیو و مصاحبه با خبرگزاری شبکه تلویزیون ABC نیوز هم به دیگری که اپلود شده هم میتونن به این وبلاگ مراجعه بکنن smartguide.multiply.com.
حالا اجازه بدید شما خیلی سعید اسمارت وایب
گاید گاید EUIDE
اسمارت گاید
اسمارت گاید
بعد دات
multiply MULTIELY
multiply
بله بله dot com.
در
اونجا تصاویر و فایل های صوتی هست و خدمت شما که من فقط کلیات رو بگم. این خبرگزاری اول به خدای ایران و ایرانیان متکی است، بعد به توانایی‌های ملت ایران با هر مذهب با هر گرایش سیاسی. تنها چیزی که مسیر ما رو تعیین میکنه دو نقطه است که از میان یک خط صاف میگذاره، یعنی ایرانیت و انسانیت. ما دست هر کسی رو که به یاری ما بشتابه و در روی زمین به خدایی و چیزی با ارزشتر از ایرانیت و انسانیت بشتابیم، حتی اگر آدمی باشه که اعتقاد مذهبی خاصی نداشته باشه یا هر مذهبی که میخواد داشته باشه، این مسئله شخصی اون. اما قطع قبول برای ما وطن ماست و ما با الله بیاری خدا جان خواهیم داد که اگر یک عده انسانهای وطن پرست با استفاده از عرق ملی ذرات پراکنده یک ملت رو، توانایی های ملت رو مثل داناهای شد با سیمان مخلوط میشه کنار هم جمع بکنن، میتونن یک دار مستحکم بتونی در برابر هجوم همواج دریا حتی بسازن. حالا روی کاری خواهد که در خارج از کشور تشکلها و شاخه های خبری ایجاد میشه به طور مستقل خودشون هم بکنن. کمک هایی که الان در این لحظه برای مورد نیاز است که مست بکنن در امریکا و اون خبرگزاری رو ثبت بکنن، اگر امکان داشته باشه با نام من، در غیر این صورت مهم نیست هر کسی دیگری که باشه، فقط این صحبت ها و این نوار صدا میسازی است میان من و این آدم ها که به وطنمون و برای وطنمون خدمت بکنیم. آماده مثل مصدق، مثل فاطمی، مثل بایندور، مثل چمران، مثل فلاحیان، مثل نامجو، مثل جهان آرا و مثل همه شهدای ملت ایران بی هیچ چشم داشتی آماده باشیم که خودمون رو، توانایی هامون و امکاناتمون رو به وطنمون عرضه کنیم. از حالا شما بدونید همه با ما دشمنی خواهند کرد، در خارج از ایران خواهند گفت این شبکه منابع وزارت اطلاعات یا سپاه هست و لکه میتونم چی که بکنه، در داخل هم خواهند گفت که بله اینا چون دوست چون با چراغ آید و دیر تحت برد کالا، اونایی که مخفی می اومدن اینو از توش در اومدی بابا که دیگه از روز اول خمر رو از روز برستم بگی من اجازه بردائیدم. یعنی شما و دوستان ما باید بدونن که باران سنگ های تصدید و تشدید ما رو ها نخواهد کرد و بیش از هم همین چیزها ما رو آسیب خواهد رسوند. البته من سواهلی می بینم در داخل ایران که از عمل کرد رسانه ها به دلیل سیاست زدگی و وابست به فرانتهای دولت و احزاب سیاسی نارضایتی وجود داره. رادیو تلویزیون مدتی سعی میکنه با عبور محتاطانه از بعضی از خطوط قرمز دست به اطمینان اجتماعی بکنه بزنه و ظرفیت جامعه رو بسنجه. منتها در همکاری که به لطف اعتماد بلند نظری و سری صدر رادیو آزادگان و به هر حال ارادت بنده به وجود آمده، لاقل در طول یک سال گذشته دیدیم که می شود در ایران بود، می شود ایرانی بود، می شود مسلمان بود، می شود انقلابی بود، می شود مدافع جنگ و دفاع مقدس و دفاع ملت ایران بود، می شود مدافع خیلی چیزها بود، ایرانی بود، منتقد هم بود، از خط قرمز هم گذشت و جان رو به خدا بخشید و به خدا اتکا کرد. دیدیم این شرایط یک تغییراتی هم به وجود بود، کمونی که در داخل ما این رو داریم میبینیم، فضا داره گشوده میشه برای اینکه یک مقدار آقایان این انتخاب ناگزیر رو تن بدن که اگر ما رو که فرزندان این مملکت هستیم و همه چیزمون شفافیت داره، همه چیزمون رو ایساد برای به قدرت دن در قدرت آنها عنوان منتقد نخواهند تحمل کنند، باید فردا مذاکره با نمایندگان قدرت‌های بزرگ به عنوان اشغالگران وطنمون رو بپذیرن. ما که می‌خوایم به قول معروف استخون اونها رو دور بریزیم، اینکه اونشون رو هم بمکیم به خز محال. مگر مصدق با شاه که اون همه ظلم کرد این کار رو کرد؟ مگر فاطمی حاضر شد در سوزنی از موضع خودش عقب بنشینه؟ معلومه ما اینها قد خیالم نداریم عقب نشینی بکنیم. هر کس به این طرز رویه، به این طرز تلاقی و به این نگاه و جهان بینی معتقده، ما دستش رو می فشاریم. بنده به عنوان بنیانگذار و در واقع خدمتگذاری که این کار رو شروع می کنه دست همه برادران و خواهران و فرزندان خودم رو می بود انتظار هم نداره کمک های مالی آنچنانی بشه. ما در همین تهران و در همین با همین امکانات زندگی میکنیم. اگر کسی در داخل ایران ما رو کمک بکنه، در واقع به وطن خودش کمک کرده، چون بنای ما تشکیلات چریکی و تشکیلات در واقع جنگ روانی نیست. ما نه دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستیم، هیچ نوع تغییری از تغییر رژیم گرفته تا تغییر در رویه ها. ما هدف اصلیمون شاگری هست علیه همه بدی ها، حتی اگر اصلا تو خودمون رخ بده، یعنی اعتقاد به خود هم خواهیم داشت و بنام نداریم بسازی بکنیم، بسازی جدید بنا کنیم، بلکه مثل اتفاقی میخوایم همه بخار رو بشکنیم. بنام هم نداریم که اصولی تدوین بکنیم که متکی بر چیزی به جز وطن پرستی باشه، چنان که در فرمان حضرت موسی بر فطرت الهی همه انسان هاست و در همه حضرت دار میشه. و بنا نداریم خشونت رو تبدیل برای درمان تبدیل خشونت بیبندواری و راندخاری. بنابراین داریم که بر معرفت حضرت عیسی مسیح و بنا نداریم جاهلیت عربی رو در کشورمون با نام جدیدی لباس دامادی به تنش کنیم و بر تخت پادشاهی بلا منازع فرهنگ های جهانی بنشونیم، کاری که اعراب کرده به نام اسلام. نخیر، من ما نام این است که مثل همون آیونی که حضرت محمد عبدالله صلوات علیه داشت و اصحاب ایشون، بنای ما این است که آزادی، نواندیشی و رهایی انسان از غیر انسان رو تبلیغ بکنیم. زمینیم که اعتقاد ما این است که برای هر کسی وطنش باید مقدس‌ترین از زمین جهان باشه. هر حال این شاهی روز اگرسی در سطح جهان یک انترنسیونالیزم اخلاقی و مساوات طلب بود، اون وقت ما این قالب یک جهان قاره مثل اروپا مثلا فرض کنیم افقام شده، اون داستان دیگری. اما تا به اون موقع ایران و پرچم فرنگش برای ما مقدس‌ترین هست و باید مقدس‌ترین باقی بمانه. دوستانی هم که مایل به همکاری با ما هستن، کمک و حمایت از ما هستن، من توصیه‌ام این استش که با رادیو آزادگان تماس بگیرن، با شما تماس داشته باشن، و اگه شما لطفی در امریکا یک حسابی رو با شماره متفاوتی تأسیس بکنی و در سایتتون بذاری و تبلیغ بکنی که کمک‌های مالی خاص این کار بیاد اونجا، تا بعداً با شما همایون کنیم که به چه شکلی این بشه و صرف تهیه وسیله کار بشه یا ثبت این مؤسسه بشود. این امور رو بشود توسط خود مردم و خود نیروهایی که در داخل و خارج از کشور هستن تا تدبیر کرده. اون موقع ما اول به خدا اتکا داریم، بعد هم به خدا، بعد به ملت ایران. و من تشکر میکنم و اعلام میکنم در این نخستین دقایقی که از این خبرگزاری و صحبت میشه با آزادگان نشان داد میتوانید که این نسبتاً کوچک و محدود امکانات کم اما افقی به وسعت یک ملت داشت و فراز دماغن به همه جهان نگاه کرد، ولی تنها مثل یک کوهنورد به قله دماوند انسان صعود بکنه.
خیلی سپاسگزار جناب معتمدی قطعاً، و درود بر شما با این تفکر و اندیشه متکی به استقلال و آزادی، که امیدواریم بسیاری از آن کسانی که بند و آب دادن و از این طرف اون طرف افتادن بیشتر توجه کنند، که بله دقیقا در تایید فرمایشاتون که اگر بخواهیم میتوانیم.